جلسه دوم، مبحث
مهارت‌های معنوی.
زمان 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در هر شغلی انسان وارد میشه یا هر نوع زندگی رو برای خودش انتخاب میکنه، یک سلسله مهارت‌هایی رو در اون شغل یا در اون زندگی باید به دست بیاره. برخی از مهارت‌ها امروزه برای زندگی لازمن، مثل رانندگی کردن، و اخیراً یک مقدار با کامپیوتر انسان بتونه کار بکنه جزو مهارت‌های عمومی و اولیه زندگی قرار گرفته. اما یک سلسله مهارت‌ها هستند که اینها در شغل‌هایی به درد خور هستند. شما یک پلیس رو نگاه می‌کنید، یک فرد از نیروی انتظامی وقتی رئیس مجموعه خودش میشه یا رئیس یک دسته یا مسئولیتی به عهده می‌گیره، یکی از مهارت‌هایی که این پلیس باید داشته باشه اینه که باید بلد باشه گزارش بنویسه. گزارش نوشتن یکی از مهارت‌هایی است که تو این شغل مورد نیازه. یا مثلا توی شغل معلمی مهارت‌هایی هست، مهارت‌هایی که معلم در بکارگیری ابزار کمک آموزشی لازم داره، چجوری از ویدیو اوپک استفاده بکنه، خصوصا اگر این معلم تو دانشگاه یا دبیرستان بعضی از درس‌ها رو بخواد بده. یک کسی بخواد مدیریت بکنه، برخی از برنامه‌های رایانه‌ای هست که میگن مدیران باید یاد بگیرن. اخیراً اینجایی که مدیران رو آموزش میدن دیدم که بخشنامه دولتی هست تو این یکی دو سال اخیر، هر کی مدیر هست برای ارتقاء شغلی این مهارت رو باید یاد بگیره تا بتونه بخشنامه ها رو از تو اینجور برنامه های کامپیوتری خوب مورد استفاده قرار بده. مقدمه رو طولانی نکنم. هر زندگی برای زندگی عموماً و برای هر شغلی خصوصاً مهارت‌هایی مورد نیاز هست. یه کارهایی که در حد مهارت آدم انقدر باید باهاش دست و پنجه نرم کنه و سرگرم بشه تا براش عادی بشه. درسته؟ برای دینداری هم میشه یک سلسله مهارت‌هایی رو برشمرد. دینداری کردن یه مهارت‌هایی رو لازم داره. بعضی‌ها این مهارت‌ها رو ندارن، در عرصه دینداری کم میارن، فکر می‌کنن آدم‌های بدی هستن. نه عزیز من، تو برای زندگی چجور باید یک سلسله مهارت‌هایی رو داشته باشی؟ برای بندگی هم یک سلسله مهارت‌ها لازمه. اون مهارت‌ها رو آدم باید پیدا بکنه. دینداری رو من نمیخوام مشابه قرار بدم با شغل. همچنانی که شما دیدید در مثال مقدمه بحث، زندگی و شغل نمیتونن هر دو عین هم دیگه باشن، ولی هر دو مهارت‌هایی رو لازم داشتن. اینجا هم یک سلسله مهارت‌هایی مورد نیاز هست. نه زندگی مثل شغله، نه بندگی مثل شغل و زندگی است، اما هر سه در داشتن برخی مهارت‌ها مشترک هستند. این مهارت‌ها رو در خودمون تقویت کنیم، براش برنامه بریزیم، خودمون رو تمرین بدیم، این مهارت‌ها رو کسب کنیم تا دینداری برامون آسون بشه. و الا فکر می‌کنیم دینداری کردن کار دشواریه. هدف چنین بحثی چیه؟ اهداف این بحث که اگه بتونیم اون رو تحت مهارت‌های دینداری مطرح بکنیم، این هست که هدف اولش بسیاری از آدم‌ها استعداد دینداری کردن از نظر صفای باطن، از نظر اعتقادات لازم رو دارن، ولی در دینداری رشد نمی‌کنن. بعضی از اوقات الکی خودشون رو متهم به بدی می‌کنند. آدم نباید آخه الکی هم رو تو سر خودش بزنه. خیلی ها استعداد دینداری کردن و حتی ارتقاء به مقامات عالی معنوی که بسیار لذت بخش هست و من فکر نمی کنم کسی با رسیدن به مقام عالی معنوی مخالفت داشته باشه. کسی مخالف نیست به اینجا برسه که علامه طباطبایی رسیده بود که میخواستن چشمشون رو عمل بکنن، فرمود که نمیخواد بیهوشم بکنی، اما نگر میدارم چشممو. گفتن آخه نمیشه، فرمود میشه. 15 دقیقه آقا 17 دقیقه براشون نگر داشت. کسی بعدش نمیاد به این قدرتها برسه، کسی بعدش نمیاد از نماز شب خوندن لذتی رو ببره که هیچ کس از هیچ چیز نمیتواند ببرد. آدمایی که نماز یومیشون هم نمیخونن ها، خوششون میاد اگه نماز شب خون باشن و خیلی هم لذت ببرن. آدمایی که یه قطره اشک هم برای خدا و پیغمبر نمیریزن، بعدشون نمیاد بتونن کرور کرور اشک بریزن برای فراغ آقا امام زمان علیه السلام. شما ازشون بپرس، بگو اگه این آقا رو دوست داشته باشی که همین جور دلت براش تنگ بشه بده مگه؟ میگه نه، چه بدی داره؟ چون اینا خوشگذرانی است در عرصه معنویت و دینداری، تلخ نیست. رسیدن به مقامات عالی معنوی، به مقامش هم کلمه مقامش شما کاری نداشته باش، حال بسیار خوب و خوش معنوی انسان پیدا بکنه، هیچکی مخالفش نیست، ولی کسی نمیرسه. بخشیش مال ناسالم بودن آدم ها نیست، بخشیش مال ناوارد بودن آدم هاست در دینداری و مهارت هایی که دینداری لازم داره. بالاخره دینداری هم یه فتو فنی داره، یه فنیه. البته متدینین ارجمند فکر نکنن بنده ارزش بسیاری از مفاهیم دینی رو دارم میکاهم، در حد فن میخوام ارائه بدم یا در حد مهارت. ما گفتیم تا حالا اینجوری شنیدیم که دینداری اعتقادات دارد، علایق دارد، اعمال حسنه دارد، ترک اعمال بد دارد، نیت مخلصانه دارد. بله، تو دین یه همچی قیمتی هایی وجود داره، اما جفت و جور کردن اینا کنار همدیگه مهارت لازم داره. مهارت از زاویه مهارت به همه این انواع رودهای خوش آب و رنگی که در دین جریان داره، در سرزمین معنوی جریان داره، میخوایم این دفعه نگاه بکنیم. شما شروع کنید مهارت‌های دینداری رو تو خودتون افزایش دادن، وقت ببینید با همین سلامتی که دارید، با همین علایقی که دارید، با همین اعتقادات درست و صاف و نابی که دارید، چقدر میتونید رشد بکنید. این هدف اول بحث، رشد بچه مذهبی ها که همه چیو قبول دارن. هدف دوم بحث، خیلی ها از دور به جزیره دین که نگاه میکنن، این جزیره رو یک جزیره سرد و خاموش میبینن. با نقشه های زیبایی که تو این جزیره پنهان شده لابلای درختان انبوهی که از بیرون ساده به نظر میرسه و شاید بدون تنوع و تفریح آشنا نیستن. برای کسانی که میخوان با دین آشنا بشن مثل شما، ممکنه اینقدر رفاقت و سابقه و صمیمیت با دین نداشته باشن، هم این بحث خیلی مفیده. این دیندارا چی کار میکنن؟ مثلا شما ممکنه برای خودتون سوال باشه این ورزشکارهای حرفه‌ای چی کار میکنن؟ رفته بودم توی سالن ورزشی، فیلمی پخش میکرد از یه آقایی که زیبایی اندام کار کرده بود. بعد میگفتش که آقا شما میدونی اینا چجوری زندگی میکنن؟ گفتم آقا این چه وضعیه، چه عضلاتی، آقا زیادیش هم دیگه مثل بیماری میمونه، حالا ما ناوارد از این. میگفت آقا ایشون قهرمان بالاخره زیبای اندام همه دنیاست. اینجوری اون آقایی که برای من توضیح میداد حرف قشنگی زد، گفت اینا زندگیشون با زندگی های ما فرق میکنه. ایشون راه میره 6 تا دکتر از این طرفش راه میرن، 6 تا دکتر از این طرف. موادی که مصرف میکنن اینقدر حساب شده، تمریناتشون دیدم بابا اینا اما بهترونن، مثلا یه جور دیگه دارن زندگی میکنن، یه فضایی داشتن. خیلی خوشم اومد از اینکه تو جزئیات زندگی اینا برم. اینا دیگه مثل بقیه مردم بخور و بخواب ندارن، یه تفاوتایی داره، خب یه لذتایی هم میبرن. شما چجور علاقه مندید از پشت صحنه ها و مهارت هایی که بعضی از انواع ورزشکارا تو زندگیشون دارن که شغلشون شده ورزشکاری؟ خبر پیدا کنید. شاید هم بعضی ها که تو جرگه دین قدم نزدن تا حالا، خبر ندارن از دینداری، دوست داشته باشن از شما خبر بگیرن اینا چی کار میکنن، میرن تو مهدیه میشینن. بعد مثلا سر صف نماز جماعت یه سری دستور میرسه، اینا هم بروار میگن چشم و اجرا میکنن و خبر نداره اصلا از عالم تو. بذار اونایی هم که از جرگ بیرون هستن با یه جزئیاتی از زندگی متدینانه تو خبر پیدا کنن. گاهی از اوقات دینداری زیبایی هاش تو این مهارت ها خودشونشون میده، تو این مهارت ها میشه لذت دینداری رو چشید. اصلا میشه بخش هایی از زندگی که خیلی ها اون بخش ها از زندگی رو ازش محرومن، اون بخش ها رو میشه دید. اساسا اینم فائده چندم، فائده دوم. پس این بحث رو ما هم برای آشنایان و اهالی محله دین در نظر میتونیم بگیریم، هم برای غریبه ها و اونهایی که میخوان تازه با دین آشنا بشن. خیلی از اوقات بخش سومی رو هم من عرض بکنم، خیلی از اوقات فائده دیگری که داره اینه که خیلی از اوقات فهم بهتر احکام دینی و معارف دینی، هم احکام هم معارف، با درک دقیق این مهارت هاست. بصیرت آدم رو حسابی بالا میبره، آرامش لازم رو به انسان میده و چه بسا برای زندگی کردن هم انسان رو مهیا میکنه. من جالب خدمت شما عرض بکنم، کسانی که خوب دینداری میکنن اینا انسانهای شایسته‌ای هستن برای خوب زندگی کردن. معمولا سلامتیشون هم بهتر تضمینه، سلامتی روانیشون هم بهتر تضمینه، تو ارتباطات عاطفی کمتر دچار مشکل میشن. همون مهارت ها رو که آدم یاد بگیره، این مهارت ها رو بیاره تو زندگی به کار بگیره، میبینه چقدر خوشگلتر زندگی میکنه. اگه محصل دانشجوه حتما دانشمند میشه، اگه کارگره حتما سرکارگر خواهد شد، اگه مغازه داره حتما سرمایه داره بزرگ خواهد شد، نوعا اگر تقدیر الهی امرایی بکنه. فائده سوم، مهارت‌های بندگی برای زندگی لازمه، اصلا چیز دیگه ای نیست. نه اینکه خدا بگه من به دنیای تو کاری ندارم، حالا بیا بندگی منو بکن بعد ببینم اون دنیا چیکار میکنم، به من چه به دنیای تو. خب مسلمه که خدا اینو نمیگه، خیلی اتفاقا با دنیای ما خدا کار داره، ما قهر کردیم با خدا، به همین دلیل زندگی همون خرابه. سه تا فائده برای بحث مهارت‌های بندگی و دینداری و مهارت‌هایی که در مقام دینداری آدم باید کسب بکنه یا به مرور اینها رو کسب می‌کنه. من بعضیاشو که بگم شما توجه پیدا خواهید فرمود که با بعضی از اینها قشنگ آشنا هستید و شاید هم بخشیش رو کسب فرموده باشید. حالا یه خبر به شما بدم بعد از بیان سه هدف برای این بحث خودمون. اخیراً بحث‌های رواج پیدا کرده تحت عنوان مهارت‌های زندگی. شنیدم گویا مثل اینکه تو دبیرستان‌ها هم یه درس‌هایی در این باره گذاشته شده. افراد مختلفی میان این مهارت‌ها رو شروع می‌کنن یاد دادن. تو عرصه‌های مختلف تکنیک‌هایی برای موفقیت بیان میشه. از عرصه‌های تحصیل تا مدیریت تا زن و بچه داری تا همسرداری هی میان تکنیک مطرح میکنن که ما باید چیکار کنیم، هیچ وقت افسرده نشیم، چیکار کنیم مدیر خوبی باشیم، چیکار کنیم در روابط اجتماعی خوب رفیق پیدا کنیم. و آدم دقت که میکنه به این بحث‌هایی که خیلی هم پرطرفدار هستن، گاهی از اوقات آدم‌ها فراغت داشته باشن بعدشون نمیاد از این حرفا خبردار بشن. کتاب‌هایی هم که این بحث‌ها رو مطرح میکنن انصافاً کتاب‌های پرفروشی هم هستن. دست مریضات ما هم بدشون رو نمیگیم، ولی جالبه خوشگلترین حرفایی که اینا دارن همون حرفایی است که توی دین ما هست. صداشو در نمیارن دیگه، اولش نمیگن قال الصادق علیه السلام، قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام، همیناشو نداره، بقیهشو از دین ور میدارن. تو بحث تکنیک‌های موفقیت و مهارت‌هایی برای زندگی اگه حرف درستی باشه ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر و و و شدنی‌ترش رو و و و سهل الوصول‌ترش رو با اثر ماندگارتر تو دین ما داره. وقتی دین ما قریب گذاشته کنار، خداشو حذف کرده، پیغمبرشو حذف کرده، یه ذره از گوشه هاشو گرفته، آقا چه بازاری پیدا کرده. سند تاریخی برای عرض خودم خدمت شما عزیزان مطرح بکنم که یادمون نره، ما تو مهدیه تهران نشستیم و هنگام یک گفتگوی معنویست در ماه رمضان. سندش رو عرض بکنم، یه وقت بحث فضاش خیلی از اینجا خارج نشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام نامه ای نوشت برای برخی از استانداران خودش، یکی از استانداران خودش، و تو اون نامه شیوه های مدیریت رو یادداشت فرموده بودن که برسه. در راه پیکی که داشت این نامه رو میرسوند که خب راه مملکت داری رو حضرت نشون میدادن و برخی از اصول سیاست مداری رو نشون میدادن، در راه این پیک به دست مأموران مزدور معاویه افتاد. پیک به شهادت رسید، نامه ها هم به دست او افتاد، رفت به سمت معاویه. خبر به امیر المؤمنین رسید. امیر المؤمنین برای شهادت رسول خودشون خیلی ناراحت شدن، ولی در کنارش یک ناراحتی عجیبی رو هم حضرت ابراز کردن از اینکه این بحث‌ها افتاده دست معاویه. متاسف بودن از اینکه این بحث‌هایی که یه مقدار ماهر میکنه انسان رو، مهارت به انسان میده، احیانا یکی از فوایدش اینه که مهارت میده، آگاهی‌های لازم، کار دیگه هم میکنه اون بحثا، یکیش اینه که مهارت میده، اینا چرا دست معاویه افتاده که راه سرکیسه کردن مردم رو یاد میگیره؟ گاهی از اوقات شمشیر دو دم اینا. پس میشه ما از حرفهای دین برای بهتر زندگی کردن استفاده کنیم، بعد اون آدم بیدین هم بیاد ازش استفاده کنه ببره. خب شما فکر میکنید بعضی از برابچه های ما وقتی به زندگی های غربی ها نگاه میکنن، نه به زندگی، به جامعه و اون صورتکی که درست شده از پیشرفتگی در جامعه غرب، چرا دلشون میره؟ چرا قش میکنن باید زیر بغلاشون رو گرفت؟ میگه من رفته بودم اروپا. آقا اینجوری چرا داری کمی تا قسمتی داره خوشت میاد؟ میگه خب بالاخره اونجا یه پیشرفتایی دارن. چشمو داری؟ یه پیشرفتایی دارن؟ چشمو داشته باش، گوش نده. کجای کاری؟ یعنی قرة العینشه، اونجا خیابوناش بنچین این چیز از این لاین به اون لاین رفتن مگه به این بی حساب کتابیه، به این سادگیه؟ مگه چشمو میبینی؟ ایش که قرة العینش احیانا برخی از مظاهر خوب زندگی کردن. به خدا بد نیست اینا. من تأسف میخورم از این که ما خیلی 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 خوبتر زندگی کردن و ول کردیم، به خوب زندگی کردن رسیدیم، داریم قش میکنیم. داریم قش میکنیم. آخه قش کردن چیز خوبی نیست. اصلا یه کسی علکی قش بکنه میبرنش دکتر. تو چه ضعف میکنی یه دفعه؟ کم داره دیگه، یا فشارش پایینه یا بالاخره یه مشکلی داره. شما مهارت‌های زندگی رو افزایش بدی درست میشه اوضاع. ببخشید، مهارت‌های بندگی رو افزایش بدی، مهارت‌های زندگی افزایش پیدا میکنه، جامعه ای پیدا خواهی کرد. خدا شاهد، من کم این طرف اون طرف دنیا نرفتم، همیشه تأسف میخورم چرا ما با این دین خوشگلی که داریم میتونه مهارت‌هایی برای زندگی کردن به ما بده که انقدر زیباتر نگاه کنیم اروپایی‌ها برای تفریح کردن بیان زندگی ما رو ببینن، حذف کنن، دست بشکنن. برای چی؟ برای دسترسی پیدا کردن به یکی از فیلمایی که زندگی ایرونی اسلامی خوشگل ما رو داره به نمایش میگذاره. ما از دینمون هنوز بهره برداری نکردیم. مثل اون کسی که قرآن رو برای قسم خوردن استفاده میکنه و ابوالفضل العباس رو برای پیچ دره‌ها استفاده میکنه که یه وقت تو دره سقوط نکنه دیگه استفاده دیگه از اولیاء خدا و خوبی ها نداره، اون مشکل هم حل میشه. مخصوصا الان تو جامعه ما، الان تو جامعه ما. بگذارید برگردیم به بحث خودمون. فواید مهارت‌های بندگی، یکیش اینه که آدم خوشگل زندگی میکنه، تو زندگیش موفق‌تر خواهد بود. بنده اینجا نمیخوام خدمت شما اصول مدیریت اسلامی عرض کنم، اصول درس خوندن و تحصیل کردن برای محصلا از نظر دین و اسلام عرض بکنم. نه، بنده مهارت‌هایی رو خدمت شما عرض میکنم که برای هر نوع زندگی مفیده. بعد این رو تو شغل خودت ببر ببین چه اتفاقی میفته. دین یه مهارت‌هایی رو به آدم میده. البته اولین توضیح درباره مهارت‌های بندگی یا مهارت‌های دینداری، اولین توضیح خودم رو عرض کنم. این مهارت‌ها آنچنان که کلمه مهارت ممکنه آدم رو به اشتباه بندازه، جنبه عملی بسیاریشون نداره ها. من میگم کلمه مهارت، ولی به دست فرمون بر نمیگرده. مثلا شما ببینید در مسابقه اتومبیل رانی، خصوصا اونجایی که سرعت لازم داشته باشه، آدم دست فرمون باید داشته باشه، دقت هم باید داشته باشه. ولی دست فرمون با دقت کردن دو جنسن. دقت مال ذهن شماست، بیشتر به چشم شما برمیگرده ابزارش، ولی دست فرمون بیشتر به اعضا و جوارح شما برمیگرده. عکس العمل سریع نشون دادن بیشتر تو دستاتون نشون میده خودشو. غیر از این دوتا یه چیز، یه مهارت دیگه هم توی مسابقات رانندگی که سرعتش بالاست، که حالا من دقیق اسمشو نمیدونم، لازم داره، اونم جیگره. آدم باید جیگر داشته باشه. خب تمرین دادن به دل، به قلوه، که آدم یک کمی نترس باشه، این مهارت، مهارت باطنیه. اون مهارت، مهارت فکریه. یکی مهارت بیشتر مهارت یدیه که فرمون رو چجوری شما به موقع بتونید تغییر بدی یا عکس العمل‌ها رو چگونه سریع انجام بدی. بعضیا که اولش میخوان رانندگی کنن، دیدید این پاشو رو کلاژ و ترمز نمیتونه میزون کنه، یعنی همون نوع فشاری که به پای راست میاره همون نوع فشار رو میخواد به پای چپ بیاره، فرق میکنه. این مدتی باید طول بکشه تا مهارت عملی پیدا کنه، پاهاش عادت کنن دو جور دستور رو در آن واحد دریافت بکنن. این مهارت ها بیشتر عملیه. فداتون بشم، بنده مهارت های دینی دینداری رو که میخوام عرض بکنم اکثرا مهارت های عملی نیست، اکثرا مهارت های روحی و فکریه. این مهارت‌ها رو وقتی آدم داشته باشه زندگی کردنش هم قشنگ میشه، بندگی کردنش هم در اوج قرار خواهد گرفت، امورات بسیار سهل و ساده میشن. یه حرفی هم بزنیم از دشمن قدار بندمون که ذکر خیرش رو که نداره ذکر شرش هم کرده باشیم اینجا. رفقا، بسیاری از اوقات این تیکه کلام آن روی سکه یکی از بخش‌هایی است، اولین هدفی است که ما برای این بحث عرض کردیم. ما فکر نکنید مطلب جدیدیه، ولی با این بیان خیلی جالبه. دقت بفرمایید، خیلی از اوقات ابلیس رجیم دینداری رو برای ما سخت جلوه میده چون ما مهارتش رو نداریم. مهارتش رو پیدا کنیم میبینیم که دینداری واقعا آسونه. ببخشید، خدا بی خود الکی مزد میدن به بنده هاشون. چی کار کرده مثلا شما خدا میخوای مزد بدی؟ بهشت جاودانه رو میخوای بدی به ایشون؟ ایشون چی کار کرده آخه؟ شما به من بگو ببینم آیا هم شد کار؟ من چی کار کرده؟ از در بلا صبر کرده، در معصیت صبر کرده، در طاعت صبر کرده، دیگه کسی آب بخوره بهش جایزه میدن؟ خدا داری چی کار میکنی؟ میفرماد من خدام دیگه، دنبال بونه میگردم به بنده خودم برسم. وقتی شما مهارت‌های بندگی رو یاد بگیری دینداری عین آب خوردن میشه برات. بعد اون وقت خدا میاد به تو جایزه بده، میمونی میگی آخه خدا این کارا چیه میکنی؟ آخه خدا درست چی کار میکنی؟ مهارت‌های بندگی رو اگه آدم نداشته باشه شیطون میاد بندگی رو برای آدم کندن کوه ابو قبیس تجلی میده. مهارت‌های بندگی رو داشته باشی دینداری عین آب خوردن میشه، بعد میمونی خدا چرا میخوای حالا مزد بدی به من؟ آخه برای چی میخوای من تحویل بگیری؟ وقت مثل امام سجاد علیه السلام نیمه شبه ها هر شب دعای ابو حمزه سومالی، که ابو حمزه سومالی از اصحاب خوب امام سجاد علیه السلام هست، میفرمودن حضرت هر شب این دعا رو شبای ماه رمضان میخوندن. آقا آدم چقدر بدهی بالا میاره، این همه آدم خوب بشه به اندازه امام سجاد، این همه آدم گریه بکنه به اندازه امام سجاد علیه السلام. وقتی دینداری آسون بشه آدم هر چی کار خوب میکنه تازه بدهکار خداست. اصلا طلب مغفرت مثل یه بازاری پیدا میکنه. بگذارید من وارد بحث مهارت‌های دینداری نشم، بمونه برای شب‌های بعد. یه کمی با هم درد دل کنیم امشب، عرضم رو تمام بکنم. ماها چرا خدایا غلط کردم نمیگیم؟ چون اصلا اعتقاد نداریم غلط کردیم. او سخت بود، نتونستم، چیه مگه؟ آقا ببخشید، چیزی هم بدهی اگه ما داریم بدیم خدمت شما. خداوند متعال میفرماد بنده من، من بده کار هستم، شما از صبح تا شب معصیت کردی، حالا چیزی تقدیم بود بگو ببرمید. خدا نکنه یا همچی آدم این کار خوب انجام بده، آقا دیگه راه میره، خدا رو هم تحویل نمیگیره. چقدر طلبکار میشه آدم. عجب خیلی نکبت بزرگیه. گناه از عجب خیلی بهتره. آدم عجب گناه بکنه اما غرور نگیردش که من آدم خوبیم. مگه تو چی کار کردی؟ اگه دینداری کردی چی کار کردی؟ ما چرا الهی العفو نمیگیم؟ چرا مجلس ما قلقله نیست از زجه الهی العفو؟ چون دینداری خیلی سخته، آخدا باید تحویلم بگیرن، اسپندم دود بکنن، گریه بکنم برای چی؟ هی معذرت میخوام برای چی؟ معذرت بخوام برای چی؟ خیلی بده، خیلی بده. بذارید من دردمندانه خدمت شما عرض بکنم، من البته دنبال مجلس نیستم، خانه ها باید اساسا نورانی بشن از ذکر الهی العفو، ولی مجالس هم نشون میده که خونه ها چه خبره. مجالس که سوت و کور باشه از الهی العفو، معلوم میشه که تو دل ها هم همچی زیاد الهی العفو موج نمیزنه. آقا شما چرا امروز 70 مرتبه نگفتی استغفر الله ربی و اتوب الیه؟ آقا من چیکار کردم؟ ببخشید شازده کی باشم؟ یه زمانی ما بچه بودیم بعضیا میخواستن بگن از دماغ فیل افتادن، میگفتن تو پسر صدر اعظمی مگه؟ صدر اعظم از اصطلاحات خیلی درشت قدیمی ها بود. ماها چرا طلب مغفرت نمی کنیم؟ دینداری که خیلی سخته، اون جایی که دینداری نکردیم که خب حقمونه، اون که هیچ. حالا یه کمی جلوش وایسی میزنه با بذار، ولی بقیهش رو بگذ بریم کنار. خب اونجایی که دینداری کردیم، اونجا هم که دینداری کردیم که دیگه خیلی آقایی ما باید تحویلمون بگیرن که دیگه هیچی. این آدم استغفار نمی کنه، الهی العفو نمیگه، دل شکسته در خونه خدا نمیره. این آدم اگر معتقد بشه معصیت کرده، از اولین کسی که فرار میکنه از خداست، از خدا فرار میکنه. میگوریم چی بگیم؟ دعوامون شده بعدش هم میاد ما بریم چی بگیم؟ اصلا معصیت هم بکنه بیشتر در میره. شما فکر کنید گناه بکنه میاد میگه الهی العفو؟ روح بندگی از وجودش میره. تو رو خدا یه کاری کنید دینداری برامون آسون بشه، یا دینداری رو بتونیم آسون بودنش رو تصور کنیم، تصدیق بکنیم، وقت ببینید چقدر بدهی بالا میاریم. به خدا قسم خوب باشیم بدهی بالا میاریم، بد باشیم بدهی بدتر بالا میاریم، و هی میریم در خونه خدا، خدایا تو جبران بکن، آخه من خراب کردم، من خراب کردم. یه کسی یه سوال ساده رو سر امتحان خراب بکنه، چجور تأسف میخوره؟ آه 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 اینو دو آه 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 اینجوری میکنه. تأسف ما نداریم اصلا، معلومه که خب اونجا که خطا کردم که نتونستم که، اون که هیچی. اینجاها من نمیدونم دو قرتونیم چقدر میشه؟ چند کیلو میشه؟ میگن دو قرط و نیمش باقیه، این دو کیلو نیم چه خرواریه، چجوری حساب میکنن؟ رونق نداره دیگه رمضانه یه همچی آدمایی، عبادت و مناجات رونق نداره، شمع عبادت اینها نور نداره، بخواد آسمان رو روشن بکنه. اصلا اینجور آدم ها مزه بندگی که چه عرض بکنم، مزه زندگی رو هم نخواهند چشید. خیلی بحث بدیه بحث مهارت‌های بندگی، چون بندگی رو ثابت میکنه که چقدر شیرین، سرگرم کننده و بسیار لذت بخش و آسونه. ثابت میکنه برای آدم که بندگی کردن اینه، تازه زندگی انسان رو هم رونق میده. وقت کسی که با مهارت، هر جایی مهارت لازمه بره بندگی بکنه، چقدر بندگی برای شیرین و سهل خواهد بود. وقتی شیرین و سهل بود، یه روز کامل بندگی کرده، شب میاد میگه خدا من کاری نکردم. من امشب یکی از رفقامون تصادف کرده بود، رفتم پیشش تو بیمارستان عیادتش، گفتم یادت شما از رفقای بسیار قدیمی، ما نوجوان بودیم، گفتم یادت به من رانندگی یاد میدادی؟ من اون زمان می نشستم نگاه میکردم این راننده ها رو، راحت دنده عوض میکنن، اصلا نمیفهمه چجوری پاشو روی کلاژ و ترمز و گاز میچرخونه. نگاه میکردیم اینا رو میگفتیم خدا این چجوری این کار رو داره میکنه، از این راحت دیدی؟ بعد که آدم خودش یاد میگیره ببینه چیزی نیست، ما تحسین میکردیم، الان یکی ما رو تحسین کنه بهش میخندیم، یکی کاری نداره که. تایپیستا رو دیدی چجوری تایپ میکنن؟ اینکه تایپیست حرفه‌ای انگشتش اینجوری میزنه، آها این دستا چجوری چیکار داره میکنه؟ دیدی تو رو خدا؟ آدم نگاه میکنه تحسین میکنه میگه نگاه کن واقعا مهارت یاد مهارت داره، مهارت میگه. و به خود تایپیسته وقتی تحسینش میکنه میگه واقعا اینکه کاری نداره، دو روز تمرین کنی مهارت پیدا کنی تمومه. دینداری بخشش به مهارت‌های ما برمیگرده. مهارت‌ها دینداری رو که سهل کردن، سحرها مثل فنر از جا بلند میشه برای نماز شب، مستقیم میره سراغ آبی که به سر و صورت خودش بریزه. اصلا یه اصلا اون تایپیست ماهرتر وقتی میخواد شروع کنه با خدا صحبت، چیکار کرده با خودش؟ این وجود رو آماده کرده برای یه چیزایی. وقتی این وجود آماده که شد برای یه امور معنوی، بله به امورات مادیش هم خوشگل میرسه. چه تأثیرات عالی خواهد داشت. روح آماده، افکار آماده، تسلط بر خود بالا، واقعا یه زندگی دیگه است. عزیزان رفقا تصدیق بفرمایید یک زندگی لذت بخش دیگری است اون زندگی. البته از دور ممکنه تلخ تلقی بشه، از دور ممکنه سخت تلقی بشه، مثل اینکه تو اون دستهای ماهر تایپیست روی این دکمه ها وقتی میچرخه اصلا نگاه هم نمی کنه. از دور اینو سخت تلقی میکنی، یه کمی که باهاش زندگی میکنیم نه منم انگشتام مثل شما بود، تو رو خدا انگشتای شما چجوری فنر داره؟ نه بابا این انگشتای معمولی شماست. گاهی از اوقات مهارتها کارو ساده میکنه. خب من هنوز وارد بحث مهارتها نشدم، یه جمله دیگه قبل از بحث عرض بکنم درباره این مهارتها. رفقا زیادی هم فشار بی خود به روح خودتون نیارید. آخ من ایمان ندارم، آخ من عشق به اهل بیت ندارم، آخ من نمیدونم چی ندارم. نه خیر، ما مهارت نداریم، تنبل خونه باز کردیم، بلد نیستیم چجوری با جسممون رفتار کنیم، بلد نیستیم چجوری بخوابیم بیدار شیم. گاهی از اوقات بخشهایی از این مهارت‌ها که گفتم بخش اندکیش عملیه، میگه حاج آقا من چیکار کنم برای نماز شب توفیق پیدا کنم؟ وقتی ببخشید اینجوری میگه حاج آقا، این لحن عرفانیه چون یک سوال عرفانی داره میپرسه. حاج آقا بله بفرمه، ما چیکار کنیم برای نماز شب توفیق پیدا کنیم؟ خب شب زود بخواب. فکر میکنه الان باید چه معجزه ای، حاج آقا دعا کنید ما هم توفیق بده، کمتر بخور و کمتر بخور. آدم وقتی زیاد خورد دیگه گیج میشه، چیز نمیفهمه. رفقا خواستید همین جلسه شبها رو بیاید افطاری کمتر بخورید. من خودم نصف افطاری رو میخورم برای اینکه بتونم راحت با شما صحبت کنم، فکرم کار بکنه موقع صحبت کردن، منم پا به پای حال شما بیام، دوست داشته باشم دوست داشتنی هایی رو که ازش صحبت میکنم. پر که آدم خورد دیگه دوست داشتنی های معنویش هم دوست نخواهد داشت. حتی اینا مهارت نیست، اینا بعضی از اعماله. مهارت ها کلیات ایناست، بعضی از اعمال خیلی ساده. زود بخواب صبح دول اصلا کاری نداری، سهر این غلط میخوری میگه من چیکار کنم الان؟ خب برایش نماز بخون، بیکار را گزدی برایش نماز بخون، صبحونه که نمیشه الان خورد، شب زودتر شام بخور، زودتر بگی بخواب. بعضی از اوقات ماها فشار زیادی میاریم روی دین خودمون، در حالی که دینمون آنچنان هم ایراد نداره انصافاً. با همین مقدار محبت ها مهارت داشته باشیم چجوری باید برخورد بکنیم، آدم میدونی کجا میتونه برسه؟ شیطون نامرد، خیلی نامرده. گفتم ذکر شرش رو بکنیم، میاد سر این مهارت ها میاد اوه کی میره این همه راه رو اینجوری که این انگشتاش رو اینجوری میکنه، تو 200 سال دیگه هم اینجوری نمیشی بابا، 20 ساعته اینجوری میشی. حالا اگه فنی صحبت کرد، درست صحبت کرده باشیم، تایپ آدم چند ساعته یاد میگیره، 20 ساعته اینجوری میشی. شیطون میترسوندت، میگه اوه تو اینجا نمیرسی، خیلی نامرده، خیلی نامرده شیطون. بی خود ما رو از چیزایی میترسونه که فقط یه مهارت میخواد. انشالله من خدمت شما سروران خودم روز قیامت برسم. یه آرزوی اشتباهی دارم میکنم، ما میدونم این آرزوم برآورده نمیشه، اما آرزو بر جوانان عیب نیست. انشاءالله روز قیامت خدمتتون برسم در حالی که حسرت نمیخورید، میگید الحمدلله ما بلد شدیم چی کار بکنیم، خوب استفاده کنیم از فرصتهای دینداری، به بهترین نقطه‌های مطلوب رسیدیم، حالا داریم کیف میکنیم. حاج آقا چرا به این آرزود نمیرسی؟ واقعا دعا کن انشاءالله برسی. من دعا میکنم شما الهیامین بگون. مستجاب نیستا، یقین مستجاب نیستا. اگه تونستی الهیامین نگو. آج آقا مستجاب که نیست چرا الهیامین بگیم؟ حال نگو. خدایا ما رو روز قیامت حسرت زده وارد صحرای محشر نکن. چرا الهیامین میگید؟ مستجاب که نیست. امام سجاد میفرماد روز قیامت یوم الحسره هست، همه حسرت میخورن، خوب هم میگن کم استفاده کردیم، میتونستیم نشد، اونی که میخواستیم نشد. چرا شما الهیامین گفتید؟ مستجاب نمیشه که. انشالله روز قیامت میبینمه، میگی نگاه کن من با همین یه مقدار مهری که از مهدی فاطمه تو دلم بود میتونستم چی کار بکنم، غفلت کردم، الکی ترسیدم، علکی جا زدم، علکی عقب نشستم، علکی فکرم سخت. همینجوری میبینم انشالله، میبینم روز قیامت. حاج آقا دعای خوب بکن. آخه من دروغم بگم؟ آخه دعای خوب، امید علکی دروغم بگم؟ از همین الان تا آخرین روز حیات طیبه و نورانی و مبارکت بدویی، بازم تأسف خواهی خورد. اینقدر قصه آسونتر از این حرف هاست و این ابلیس رجیم سخت نشون میده کار رو برای آدم. اینقدر آسونه و این شیطان نامرد سخت نشون میده. الان که تو ماه رمضان شیطان دستاش بسته است، بیایید نجات پیدا کنیم. بعضی از نجات یافتگان هستن، اینا مثالن دیگه، نمونن. چجوری راحت تو یه فرصت‌های قشنگ یه خودی نشون دادن. به خدا همینه، بیشتر از این نیست. بریم کربلا براتون بهترین مثالا رو بزنم. آقای هور اومد جلو ابا عبدالله الحسین رو گرفت، شمشیر کشید تن زینبش رو لرزون. شما این کار رو هم کردی؟ شما این کار رو که نکردی که؟ از بچگی گفتی حسین. تو یه مقطع یه فرصتی گیرش اومد، حسین این فرصت رو به او داد، زدش. گایم اینجوریه دیگه، میزنه دیگه. فرمود مادرت به عزاد بنشینه، چه حرف حساب حالید نمیشه. حالا حرف حساب حالید نمیشه خلاصه کلمات ابا عبدالله الحسین، ولی مادرت به عزاد بشه. هربش برخورد، ولی یه دفعه یه کنترلی کرد اوضاع خودش رو. برگشت گفت یا ابا عبدالله چیکار کنم، مادرت فاطمه است، من مادرم یه زن معمولی بوده، حقش نیست در ازای این که نام مادر من و تو به زبون آوردی، منم بخوام تلافی کنم نام مادر تو رو به زبون بیارم. آقا چه قیمتی، یه جا قیمت خودتو نشون بده، به خدا میفتن دنبالت. چند روز بیشتر طول نکشید، من معتقدم انقدر حسین یواشکی به خیام دشمن نگاه کرد، ما اونجا یه تیکه‌ای داریم، ایشون به مادر ما احترام گذاشت، حیف تو اونا باشه. آخر هر رو کشتش، آورد طرف خودش، شروع کرد صبح عاشورا هور به سمت خیمه حسین اومد، کفشاشو به گردنش آویزون کرده، تازه هورم داره قصه رو سخت تلقی میکنه، گفت چیکار کنم حسین منو بپذیره، بر نگرده بگه برو نامرد تو این بلا رو سر ما آوردی، انداختی ما رو تو محاصره، من که بهت گفته بودم الان دیگه. برداشت کفشاشو در آورد، به گردنش آویزان کرد، خاک به سر خودش ریخ. اون یل، اون قهرمانی که برای خودش عزتی داشت، به سمت خیمه حسین اومد. حالا من چی بگم به حسین، چجوری سرمو بالا کنم؟ رفقا توی یکی از نقلا من اینجوری دیدم، یعنی حسین به هور گفت بابا خیلی آسون تر از این حرف هست. میدونی چجوری این حرف زد؟ تا هر نزدیک شد صدا زد علی اکبرم مهمون برامون اومده، برو عموتو بغل بگیر. هر بیا اینجا ببینم. آقا یه جوری امام حسین با هر صحبت کرد، اصلا کار به عذرخواهی نکشید، حرفشو نزن هور، این حرفا چیه؟ هور حالا فکر میکرد چی کار باید بکنه تا حسینو راضی کنه. گاهی از اوقات ماها اینجوری هستیم، ما میگیم بریم مهدیه اما آیا آقا از ما راضی خواهد شد؟ حیف پرده های جلوی چشم ما نمیگذاره عالم غیبو ببینیم، حیف حیف. به خدا قسم اگه بیای دم مهدیه ببینی آقا تو، یه دفعه نگاه میکنی ببینی آقات منتظرت بوده، خوب شد اومدم آقا، والا تو ناراحت میشدی اگه نمی اومدم. داستان علی ابن مهزیار رو شنیدید؟ شهید کافی، خدا خیرش بده، چقدر این حرفها رو بین مردم رواج داد، چه فرهنگ مهدوی قشنگی ساخت، پایه ها رو بنیان نهاد ایشون. داستانش رو من یادم از ایشون میشنیدم. یه دقایقی تو این داستان داره، بذارید براتون بگم. علی ابن مهزیار خودش رو کشت، یه بار خدمت حضرت برسه، سالها رفت حج، گفت آقا من دارم برا تو میام، مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. آقاشو ندید، هیچ خبری هم پیدا نکرد. او از دل باصفای خودش خبر داشت، ناراحت شد، دلش شکست، گفت دیگه نمیرم، اصلا منو مثل اینکه آدم حساب نمی کنه. اون سالی که تصمیم گرفت نره، شب خواب دید یه جوری خبردارش کردن بیا این دفعه آقا تو میبینی، قهر نکن. بلند شد اون سال یه جور دیگه رفت، با یه حال و هوایی اومد تا صحرای منا، بهش آدرس خیمه رو دادن، خیمه حضرت این گوشه است، برو به محضر حضرت برس. اومد خدمت حضرت، دید آقا نشستن مثل یه کسی که منتظرن و طلب دارن. میدونی اولین جمله آقا به علی ابن مهزیار، شهر اهواز برید کنار مزارشون نگاه کنید، حالا اونجا مزار علی ابن ابراهیم مهزیار یا علی ابن مهزیار، اصل داستان ثابته. آقا میدونید چی فرمودن؟ بگم سرامونو بندازیم پایین دیگه تا آخر ماه رمضان سرمونو بلند نکنیم. فرمودن علی ابن مهزیار دیر اومدی سراغ ما. آقا علی ابن مهزیار جا خورد، من میخواست بگی که آقا من دنبال شما بودم، شما من را نمیدادی. دید آقا منتظر، چرا به ما سر نمیزنی؟ تازه مؤدبانه صحبت کرد، گفت آقا آدرس نداشتم، اگه زودتر آدرس داشتم زودتر میرسیدم، یعنی شما باید آخه به من راه بدی. آقا برگشتن فرمودن اگر بهتر دقت میکردی خب ما زودتر بهت آدرس میدادیم. ابن الحسن میشه یعنی واقعا من این شبها بیام مهدیه بگم آقا منتظرم به من برم؟ میشه اینو بگم؟ فداتون بشم، دعا کردم الهی آمین گفتی، میخوای روز قیامت حسرت زده وارد صحرای محشر نشی؟ این حرفو باور کن. خونه بلند شدی گفتی میخوام برم، بشین استراحت کن. من برای تو میگم که اومدی ها، نمیخوایم مجلس گرمی بکنیم، مجلس با دل تو گرمه نه با سیاهی لشگر. بگو کسی منتظرمه، کسی چشم به راهمه. شما باور میکنید مردم شبا ما میریم کربلای حسین برای حسین گریه میکنیم، تو کربلا کسی منتظر ما هست؟ باور میکنید؟ چقدر سخت باورش، چقدر هم باید قسی القلب باشه که باور نکنه کسی منتظر اوست، کسی او رو دوست داره انقدر. اینم یه جور جهنم رفتن جالبه. آقا چرا داره میره جهنم؟ باور نمی کرد کسی او رو دوست داره منتظرشه، حالا داره میره جهنم. باور نمی کرد. روزه بخونم براتون. به خدا مردم کوفه که حسین رو محاصره کردن، به صورت حسین سنگ می زدن، اگه باور می کردن حسین چقدر به اونا علاقه داره نمی زدن سنگ. اونهایی که حسین و بچه هاشو لب تشنه قرار دادن، اگر باور می کردن دل حسین چقدر می تبه برای اونها، او رو لب تشنه نمی گذاشتن. باور نکردن چیکار کنن؟ میدونی حسین برای اینکه اونا باور کنن چیکار کرد؟ برداشت دست زن و بچه‌شو برد، گرفت برد کوفه، گفت بابا من با بچه‌هام اومدم، اینقدر به شما اطمینان دارم، خاطرتون رو میخوام، نزنید منو. چیکار کنه حسین؟ باور کنیم حسینو، آقامون ما رو دوست داره. ای خدا این چه حرفیه، من چجوری اینو بگم؟ لا اله الا الله. باور نمی کردن. روزه براتون بخونم. خدای من، کی باور میکنه این روزه ها رو؟ ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه داره میان خون خودش دست و پا میزنه، همه کسان خودشو از دست داده، کسی جرأت نمیکنه از ابهت حسین نزدیک گودی قتلگاه بشه، سر از بدن حسین جدا کنه. میگن اولین کسی که رفت عمر سعد بود، تا حسین چشمش به عمر سعد افتاد صدا زد عمر سعد خودتو چرا میخوای بیچاره کنی؟ بعد سر از تو تو لشگر نبود؟ برو خودتو بدبختر از این نکن. عمر صد سرشو انداخت با این برگشت. باور میکنی دلش برا حسین، دل حسین داره برا عمر صد میسوزه تو گودی قتلگاه؟ این حسینه، ما رفقای این حسینیم، ازش استفاده نمی کنیم. به خدا بده بریم جهنم. یا ابا عبدالله کمکمون کن، برای شما هم زشته. میگن یه عمری اومده در خونت آخر آدم نشد. چرا در خونه های خود، در خونه خودت نگاه نمی کنی حسین؟
خواست ابوالفضل العباس در خانه تو رو جارو کنه، ما رو میون خاک روبه ها پیدا کرد بیاره پیش تو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا دینداری رو برای ما سهل و شیرین قرار بده. بهترین لذات ما که کسی از این لذات در عالم خبر ندارد، لذت ذکر خودت قرار بده. خدایا بهترین بهره های معنوی در این رمضان شریف به ما عنایت بفرما. مرگ ما شهادت در راه خودت قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در فرج آقا و مولامون تأجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.